خبر و گزارش های 15 می رو از استودیوی مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ منشال گلخوجه تقدیم میکنم. سلام، امروز در برنامه در بروسل، تاجیکستان و اتحادیه اروپا مسئله‌های مبرم همکاری از مبارزه با فساد تا ساختمان نیروگاه روغن را بحث کردند. حمله به شبکه‌های اطلاعاتی بیش از 200 هزار کامپیوتر سراسر دنیا را از کار برآورد، ولی کارشناسان درباره احتمال تکراری حمله‌ها حرف می‌زنند. و حکومت تاجیکستان در همجایگی با برنامه جهانی آذوقه‌واری استراتژی نوی خوراکی مکتبی را تهیه دارد.
بسیارتر همون خوددوگ میگویم، همون در نان و کلبسه کرده میکنن، همون کودکو بسیار مغز میبینن. بعد من اون رولتون میگویم، همون رولتون خودش آب نکرده میخورن، از همون بسیار ساله بودم من کرده گیم که چیزی نخورن.
مقامات انتظامی در ولایت خاتلون میگویند شخصی حملگر به افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در دو کامیره نظارتی مغازه ها ثبت شده است. شب 13 می در شهر کولو به افسر امنیتی از جانب افرادی نامعلوم حمله صورت گرفت و حالا او با جراحات های وزنین بستری است. حملگران به بدن افسر 25 ساله چند کور زده فرار میکنند. انگیزه های این حمله را مقامات هنوز شرح نمیدهند. رو میوریم با موضوعهای دیگر. در بروسل، تاجیکستان و اتحادیه اروپا مسئله های مبرمی همکاری از مبارزه با فساد تا ساختمان نیروگاه روغن را بحث کردند. در این نمایش سراج‌الدین اصلی وزیر امور خارجه تاجیکستان شرکت داشت. تفصیلات نشست را همکارمان طاهر سفر پیگیری کرد.
سراج‌الدین اصلی وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت حکومت مبارزه با فساد را سرعت بخشیده است و برای ریشه‌کن کردن این ظهورات در آینده نزدیک چاره‌های سخت‌تر می‌اندیشد. سراج‌الدین اصلی که در شهر بروسل در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت مخفی نیست فساد در تمام کشورهای جهان وجود دارد، ولی حالا ما کارها را سرعت بخشیدیم و برای مبارزه با کروپسیون چاره‌های سخت‌تر می‌اندیشیم. سراج‌الدین اصلی در این باره بعد از نشست ششم شورای همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا صحبت کرد که روز 15 ایول در شهر بروسل برگزار شد. در این نشست همکاری های دو طرفه و وضع حقوق انسان در تاجیکستان را هم بررسی کردند.
در روزنامه مسئله های ملاقات امروزه از جمله مسئله های زیادی روابط دو جانبه جای داشتند. ما بحث مسئله های رشد روابط تاجیکستان و اتحاد اروپا در سالهای 2014-2020 را بررسی نمودیم. همچنان ما دیگر مسئله های مهم سیاسی و اقتصادی مورد توجه دو جانب، همکاری های منطقوی و بعضی مسائل دیگر را بررسی کردیم.
در جریان نشست خبری، گیورگ ویل رهبر هیئت اتحادیه اروپا به سوال درباره نگرانی کشورهای پایانوب از بنیاد نیروگاه روغن در تاجیکستان گفت:
این مسئله استفاده با ثمر آب است. آبی که وجود دارد باید برای همه و با ثمر استفاده شود. ما درباره کشورهای پایان‌آب صحبت کردیم. در صورت اجرای این طرح‌ها در هر گوشه دنیا کشورهای پایان‌آب به شک نگران می‌شوند که ممکن است آب کم شود. ما از وزیر امور خارجه تاجیکستان و همکارانش شرح کامل شنیدیم که چگونه این مسئله را حل می‌کنند. ما مسئله خرج بزرگ برای ساختمان را زیاد بحث نکردیم. در صورت همکاری کامل و موافقه با کشورهایی که نگرانند، ما می توانیم شاهد آن شویم که در صورت تولید نیروی برق نه تنها به منفعت تاجیکستان بلکه به منفعت کشورهای اطراف و منطقه نیز باشد. این برای تمام کشورها منفعت مالی می آورد. خود به خود این یک طرح خوب است، ولی باید مسائل آن همه طرفه حل شود، یعنی سر میز نشسته آن را دوستانه حل کنند، نه اینکه قرار قبول شود و به دیگران بار کنند. باید دوستانه و با نظر داشتی افکار کشورهای نگران حل شود.
نشست ششم شورای همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا روز 15 می برگزار شد.
برنامه را ادامه میدیم. امروز در پایان نشست دو روزه رهبران کشورهای عالم در پکین، پرزیدنت چین سی جین پین از ممالک عالم دعوت کرد که برای همکاری باز باشند. او گفت تشبوسی یک کمربند، یک راه که هدف از آن به هم آوردن ساختار و رشد اقتصادی سراسری است، نباید کسی را نگران کند. پرزیدنت روسیه با این پیشنهاد با احتیاط عکس‌العمل نشان داد و گفت که روسیه نیز در این برنامه نقش مهم خواهد داشت. ولی به نظر می‌رسد که ممالک غربی و همچنان بعضی جماهیر سابق شوروی از آن نگرانند که در نهایت امر این یک برنامه افزایشی نفوذ چین است.
پرزیدنت چین سی جین پین دعوت کرد که کشورهای اروپا و آسیا همکاری هایشان در چهارچوب تشبث یک کمربند و یک راه این کشور را توسعه بخشند. نشست دوروزه رهبران 29 کشور عالم در پکن همچون کوشش افزایش نفوذ سرتاسری چین ارزیابی می شود. بار اول این تشبث در سال 2013 معرفی شده بود. پرزیدنت چین میگوید کشورش برای اجرای این تشبث که هدف از آن به هم پیوستن بندرها، راههای آهن، راههای ماشینگرد و پارکهای صنعتی میباشد 124 میلیارد دلار تخصیص خواهد داد. در این نشست رهبران روسیه، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان اشتراک و سخنرانی کردند. در پیام با دیپلمات‌های غربی رهبری چین کوشش کرد نگرانی‌ها درباره تلاش افزایش نفوذ چین در سراسر عالم را برطرف کند. او گفت هر کشور خواهشمند میتواند با این تشبث همراه شود.
ما باید روحیه همکاری را حفظ کنیم، باید از روح مشورت مشترک و برنامه های مشترک سیاست هماهنگ شده تهیه کنیم، باید تجارت بدون محدودیت باشد، همایش مالی توسعه یابد و روابط مردم با مردم تحکیم یابد. ما باید همکاری های باز راه اندازی نموده وضعی را به وجود آوریم که به همه پیروزی آرد. ما نباید برای خود محدودیت ها سازیم، ما باید به حمایت کاری صنعتی یا خود پروتکسیونیسم راه ندهیم.
کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تطبیق تشبث یک کمربند و یک راه پرزیدنت چین سی جین پین نقش مهم دارند. رشید علیموف دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای در صحبت با خبرگزاری های چینی گفت هر یک از کشورهای این سازمان، چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان، در چهارچوب همکاری های دو و بسیار جانبه در بنیاد اینفراستراکتور پیوست کننده آسیا، اروپا و آفریقا سهم دارند.
موقع سیاسی و جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برای بنیاد کمربند اقتصادی و احیای راه ابریشم مهم است. با افزایش کشورهای عضو امکانات این سازمان بیشتر می شود. از این رو لایحه یک کمربند یک راه به حد بزرگ به همکاری های مشترک تکیه می کند.
با قول رشید علیموف ماه آینده هندوستان و پاکستان به عضویت سازمان همکاری های شانگهای قبول خواهند شد و شمار اهالی کشورهای این سازمان به 40% اهالی روی عالم برابر می شود. و گفت که کشورهای عضو از تشبث یک کمربند و یک راه به نفع خود استفاده خواهند برد.
اقتصادی سفیر این یکی از ویدوشیک سیل
بخش اقتصادی یکی از بخش‌های اصلی سازمان همکاری های شانگهای می باشد. کشورهای عضو با کوشش‌های مشترک طرح‌های اینفراستراکتوری را راه اندازی می کنند. برای مثال راه‌های اتومبیلی و قطارها، پل‌ها، گذرگاه‌های نقلیاتی ساخته می شود. در این مدت پرواز میان کشورها به مراتب افزوده است. گذشته از این سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز زیاد شده و حجم مبلغ‌های ذخیره‌ای حدود 40 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.
Инвестиции уже составляет порядка 40 миллиардов долларов.
در حالی که رهبر سازمان همکاری های شانگهای به این طرح بهای بلند می دهد، شفافیت اجرای برنامه یک کمربند و یک راه و شرایط ورود کارشریکان خارجی به آن پرواضح نیست و در بین دیپلمات های غربی بعضی نگرانی ها را از بین بردن نتوانست.
مدامی که صحبت از اقتصاد و روانتوی سروسری رفت، رو میاریم به رخنه شبکه اطلاعاتی سروسری عالم که جهان را تکان داد. تا هنوز زیانی واقعی از ضربه ویروس واناکرای حساب نشده است، ولی با عقیده اکثر کارشناسان رفع این خطر تنها توسط کوشش های مشترک کشورهای عالم امکان پذیر است. جزئیات بیشتر از سجیده میرزا.
منصبداران ایالات متحده آمریکا و اروپا وعده دادند که مسئولان حمله کیبرنتیکی هفته گذشته را که نظم و ثبات شبکه‌های اطلاعاتی سراسری عالم را به هم زده است به جوابگری می‌کشند. با قول آنها مقیاس واقعی این رخنه روز دوشنبه با آغاز هفته نو کاری واضح می‌شود. کارشناسان امنیتی تخمین می‌کنند که شکل نوی ویروس پولستان به شبکه‌های اطلاعاتی هم حمله خواهد کرد. سرایت ویروسی وانکرای روز جمعه آشکار شده نزدیکی 200 هزار کامپیوتری بیش از 150 کشور عالم را زیر ضربه قرار داد. قربانی های حمله باید صدها دلار پرداخت کنند تا دوباره کامپیوترهایشان فعال شده با بایگانی اطلاعاتی دسترسی پیدا نمایند. استاد دانشگاه گوانچی چین هو چینکان میگوید یک دانشجوی کامپیوترش را باز کرده در آنجا بجای نسخه کار دیپلمی اعلانی را دید که از او برای دسترسی به اطلاعی کامپیوتر پول طلب میکرد.
اطلاعی که در برنامه های وارد، اکسل و پی پی تی نگهداری می شوند و همچنان اکس ها می توانند بسته شوند. صاحبان کامپیوترها مجبورند که به حیث پاره پول پرداخت نمایند. سپس مسئولان حمله به آنها کلید بازنمودن بایگانی کامپیوتر را می دهند. برای یک دانشجوی که رساله علمیش را پیدا کرده نمی تواند، این ضربه جدی است.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به مشاور امنیت داخلی توم بیسرت دستور داد که تهدید را در نشست اضطراری بررسی کنند. حمله روز جمعه تصادفاً از طرف یک شرکت اطلاعاتی بریتانیا برطرف کرده شد، اما کارشناسان و پلیس اروپا هشدار می‌دهند که این دوام موقتی است و حمله می‌تواند تکرار شود. فعلا شرکت‌های بزرگ شبیه پوچت آمریکایی فدکس، شرکت ماشین‌سازی نیسان، شرکت راه‌های آهن آلمان و صدها شفاخانه بریتانیا زیر تأثیر حمله قرار دارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان با کمک سازمان‌های بین‌المللی تلاش دارند خوانندگان مکتب‌ها را با غذای سالم و رایگان تامین کنند. با این هدف حکومت کشور در همجایگی با برنامه جهانی آذوقه‌آوری استراتژی نوی خوراک مکتبی را تهیه دارد. ضرورت تهیه این برنامه به آن ربط داده می‌شود که بیشتر خوانندگان گرسنگی‌شان را با استعمال خوردنی ارزان و دسترسی که از کوچه می‌خرند رفع می‌کنند. به گفته متخصصان استعمال چنین غذای ناسالم برای رشد جسمانی و ذهنی کودکان تأثیر بد می‌رساند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
کاملجان 10 ساله چند است از خوردنی های دوست داشتهش از جمله رالتان و خاداک در کوچه و مکتب محروم است. او حالا جدا تحت نظارت مادر و مادر بزرگ قرار دارد و بیشتر از خوراک های شیری و در خانه آماده شده استفاده می برد.
وقتی دست بخورم گشنم می ماند.
بعد از کجا می خرید؟
اینجا می خرم. از طلاب می خرم.
چی می خوری از
طلاب؟ طلاب شرب و...
مقدس کریم و مادر کلان کامل جان میگوید محض بعد استعمال رالتون و غذاهای دیگری که در نقطه های نزد مکتبی در شرایط غیر سانیتاری فروخته می شوند نبرهش به بیماری های عضو های درونی گرفتار شد.
بیشتر همون خود دوگ میگویم همون در نان که خلق کلبسنگ کرده می کنم همون کودکو بیشتر نفس می بینن. بعد من این رولتون میگویم رولتون خودش آب نکرده می خورن. از همون بیشتر سالب رو من مان کرده گینده این خودش رو نخورن. برای همون یک دو بار همیشه خودشه شد که از همون رولتون کسال شد میگویم خودانی که
بیبی کامل جان حالا خوشحال از آن است که شروع از ماه سپتامبر مکتب رقم 1 در ناحیه رودکی مؤسسه‌ای که کامل جان در آن تحصیل میکند به برنامه غذای مکتبی سازمان جهانی آذوقه شامل میشود و بیش از 1000 کودک در این مکتب با خوراک گرم و سالم تامین خواهند شد.
اینا خوبکوی نو من آوردم. حالا این استولوی نو آوردم.
توسط این برنامه و کمک نهادهای دیگر در حال حاضر 376 هزار کودک در 2000 مکتب در دهات جایها با خوراک گرم تأمینند.
برایشون در جمعه با بغیر نمید فرا گرفته ما مقدار با حدود مشاهد زیاده از 2000 دیگر با مکتب های اومن دستن که دیگر که در جمعه کار نمیکنیم و که خوراک تأمین نمیکنیم.
برنامه غذای مکتبی سازمان جهانی آذوقه سال 1999 با هدف جلب کودکان به مکتب شروع به کار کرده است. بعد سالهای جنگ شهروندی به گفته متخصصان محض این برنامه توسط پیشنهاد خوراک رایگان باعث شد تا شرکت خوانندگان در یک سال از 60% تا 90% زیاد شود.
در نقشه کاری تربیتی همه راهبرهای صنف و موضوع پیشگیری کردن حالت سنتری گینی هست.
پژوهش‌ها معاین کردند که غذاهای غنی و سالم خاطره کودک را مستحکم کرده بر رشد ذهنی و جسمانی آنها مساعدت می‌کند. یک تحقیقات طبی دموگرافی در سال 2013 معلوم کرده بود که از میان بیشتر از 1 میلیون کودک در کشور 300 هزار نفر یا از 1% کوتاه قدند و یک سبب اساسی آن استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین است.
این گزارش آخر در برنامه امروزه با تشکر برای امروی و خدا نگهداری علیک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهور ایران به نفع ابراهیم رئیسی از رقابت کنارگیری کرد. خبرگزاری ایرانی تسنیم گزارش داد که روز دوشنبه 15 می در جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی محمد باقر قالیباف اعلان کرد که از رقابت‌های پرزیدنتی کنار می‌رود. انتخابات پرزیدنتی در ایران روز 19 می برگزار می‌شود. رئیس جمهور حسن روحانی برای دور دوم ریاستی 4 ساله واردی سبقت شده است. پس از کنارگیری محمد باقر قالیباف هم اکنون 5 نامزد: سید مصطفی آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری، سید ابراهیم رئیسی، سید مصطفی هاشمی و حسن روحانی با هم رقابت میکنند. سی جین پینگ رئیس جمهور چین از حکومت‌های خارجی دعوت کرد همکاری باز را به راه مانند و حمایت از تولیدات داخلی را همچون راه افزایش اقتصاد عمومی جهانی رد کنند. دعوت جین پینگ از 29 کشور جهان با شمول کشورهای آسیا، اروپا و آفریقا روز 15 می در روز دوم نشست یک کمربند یک را در پکن صدا داد.
ما باید روحیه همکاری داشته باشیم، پایبند بحث و بررسی ها باشیم، یک جا بسازیم و با هم استفاده کنیم، سیاست ها را هماهنگ کنیم، امکانیت ها را به هم بیاریم، تجارت بی‌ممانعت را به راه مانیم. همکاری های ما باید باز باشند و نتیجه بدون باخت را به بار بیارند. ما باید یک جای ضد پروتکسیونیسم باشیم، نه اینکه خود را محدود کنیم، مانع بسازیم و چاره های ویژه اندیشیم.
تشبث یک کمربند یک راه که همچون طرح راه ابریشم نیز معلوم است میتواند نفوذ چین را در اقتصاد عمومی جهانی و گیوپولیتیک افزایش بدهد. روز 15 می سی جین پینگ برای ابتکار تجارتی که باید روابط این کشور را با آفریقا و آسیا و اروپا از طریق راه آهن و بندرها و راههای اتومبیلی تامین میکند 124 میلیارد دلار وعده داد. پکن خود را از تبلیغگران تجارت آزاد جان معرفی میکند، در حالی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با پیگیری از سیاست اول آمریکا سازش‌های تجارتی بین المللی را زیر سوال برده است. جزئیات برنامه رامساز که در ویروسی واناکریپت استفاده شده است از کامپیوترهای برنامه‌نویس آژانس ملی امنیت به دست آمده است. در این باره مدیر شرکت مایکروسافت برد سمیت خبر داد. با گفته او گردآوری اطلاعات از سوی مقامات درباره آسیب‌پذیری این یک مشکل جدی است. روز جمعه گذشته در 150 کشور ویروسی واناکریپت سیر کرد که برای کشادن کامپیوتر مبلغ می‌پرسد. در روسیه کامپیوترهای وزارت کارهای داخلی، کمیته تفتیشاتی شرکت‌های موبیلی و شرکت راه آهن و ویروس آلوده شدند. در بریتانیا از این ویروس بیمارخانه‌های دولتی و دیگر مؤسسه‌های طبی زیان دیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت اگر انقره به بازدید اعضای کمیته دفاع پارلمان آلمان از پایگاه اینجرلیک مانع شود، آلمان سربازانش را به دیگر کشور انتقال می‌دهد. انگلا مرکل در این باره روز 15 می در شهر برلین صحبت کرد. سربازان آلمان با هیئت ناتو در پایگاه اینجرلیک ترکیه مستقر شدند. مرکل در نشست مطبوعاتی گفت برای قانونگذاران مهم است که از حال 250 سرباز کشور در اینجرلیک خبر بگیرند. سربازان آلمان در میسیه ناتو برای مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه شرکت میکنند. فعال جامعه شهروندی و حامی مطبوعات رمضان اسربکوف که دیروز در پی یک حمله در داخل قطار زخمی شده بود، روز 15 می از شعبه احیاگری به اتاق دیگر انتقال می‌یابد. در شعبه بهداشت ولایت جنبول گفتند که اسربکوف به هوش آمده است و وضع سلامتی او معتدل است. انتظار می‌رود که او را از شعبه احیاگری به اتاق معمولی گذرانند. وزارت امور داخلی قزاقستان حمله به اسربکوف را شرح نداده است. رهبر بنیاد ژورنالیستان در مصیبت قزاقستان رمضان اسربکوف روز 14 می هنگام سفر از الماتا با استانه موردی حمله افراد ناشناس قرار گرفت که به شکم او کارد زدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سراج‌الدین اصلوف وزیر امور خارجه گفت تاجیکستان مبارزه با فساد را سرعت بخشیده است و وعده داد که حکومت برای ریشه‌کن کردن این ظهورات در آینده نزدیک چاره‌های سخت‌تری می‌اندیشد. من میرزالبی خالقزاد را جبه این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سراج‌الدین اصلوف که در شهر بروسل در یک نشست خبری صحبت میکرد با اشاره به آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان گفت ما آژانس ویژه داریم که بر ضد کروپسیا مبارزه میبرد. از زمان تأسیس این آژانس البته ما در این سمت یعنی مبارزه با فساد فعالانه کار کرده ایم.
ما آژانسی ویژه داریم که به ضد کروپسیا مبارزه میبرد. از زمان تأسیس این آژانسی البته ما در این سمت یعنی مبارزه با فساد فعالانه کار کردیم. مخفی نیست که فساد در تمام کشورهای جهان وجود دارد، ولی حالا ما کارها را سرعت بخشیدیم و برای مبارزه با کروپسیا چاره‌های سخت‌تر می‌اندیشیم تا وضع اجتماعی و اقتصادی کشور بهتر شود. من میتوانم بگویم که ما در این سمت پیشرفت کرده ایم و در آینده نزدیک چاره‌های سخت‌تر برای مبارزه با کروپسیا می‌اندیشیم.
صحبت سراج‌الدین اصلوف در رابطه با مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان بعد از آن صورت می‌گیرد که گروهی از کارمندان آژانس مبارزه با فساد در کشور با اتهام تقلب بازداشت شدند، هرچند مقامات در این باره چیزی نگفتند. سراج‌الدین اصلوف در این باره بعد از نشست ششم شورای همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا صحبت کرد که روز 15 می در شهر بروسل برگزار شد. در این نشست همکاری‌های دو طرف و وضع حقوق انسان در تاجیکستان هم بررسی شد. گیورگ ویلا رهبر هیئت اتحادیه اروپا در نشست خبری گفت همزمان با اعلان حمایت اتحادیه از تلاش‌های تاجیکستان برای اصلاحات، آنها به ضرورت احترام دائمی به حقوق انسان، آزادی‌های بنیادی، موجودیت فضای باز سیاسی که برای ثبات درازمدت تاجیکستان و منطقه مهم است تاکید کردند. مقامات اتحادیه اروپا در گذشته حکومت تاجیکستان را برای بستن حزب نهضت اسلامی و تعقیب دیگر اندیشان و بخصوص چند وکیل دفاع تنقید کردند. حزب نهضت را حکومت تاجیکستان سال 2015 بعد از آشوب نافرجام با رهبری عبدالحلیم نظرزاده سازمان تروریستی اعلان کرد و فعالیتش را ممنوع کرد. وکیلان پارلمان اتحادیه اروپا در گذشته از رهبران اتحادیه خواستند که مسائل حقوق بشر را با مقامات تاجیکستان مطرح کنند و فشار بیارند تا وضع در کشور اصلاح شود. گیورگ ویلا افزود که تندگرایی و همکاری های منطقوی از جمله در عرصه انرژیتیکا یکی از موضوعهای دیگر در نشست ششم شورا بوده است. وی درباره موقع اتحادیه اروپا در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون هم صحبت کرد و به سؤال درباره نگرانی کشورهای پایاناب از بنیاد نیروگاه راغون گفت
این مسئله استفاده با ثمر آب است. آبی که وجود دارد باید برای همه و با ثمر استفاده شود. ما درباره کشورهای پایاناب صحبت کردیم. در صورت اجرای این طرح در هر گوشه دنیا کشورهای پایاناب به شک نگران می شوند که ممکن است آب کم شود.
گیورگ ویلا افزود که همکاری زچ تاجیکستان با کشورهای منطقه می تواند به منفعت تمام منطقه باشد.
در صورت همکاری کامل و موافقه با کشورهایی که نگرانند ما می توانیم شاهدی آن شویم که در صورت تولید نیروی برق نه تنها به منفعت تاجیکستان بلکه کشورهای اطراف و منطقه می شود. این برای تمام کشورها منفعت مالی می آورد. خود به خود این یک طرح خوب است، ولی باید مسائل آن همه طرفه حل شود، یعنی سر میز نشستان را دوستانه حل کنند، نه اینکه قرار قبول شود و با دیگران اعتبار کنند.
قبلا کشورهای پایان‌آب می‌گفتند که ممکن است در صورت بنیاد نیروگاه راغون مجرای آب به ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان کم شود، ولی مقامات تاجیکستان می‌گویند اطمینان می‌دهند که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد. شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان بار ششم از صورت می‌گیرد. اتحادیه اروپا یکی از شریکان نزدیک و کمک رسان‌های تاجیکستان است و گفته است قرار است برای دستگیری اصلاحات و رشد اقتصادی در چند سال آینده به تاجیکستان بیشتر از 200 میلیون یورو کمک کند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیپ در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
پرزیدنت چین در یک همایشی بین‌المللی از وجود پروتکسیونیسم در تجارت جهانی هشدار داد. در این زمینه گزارش من خیرمون بقزاده. پرزیدنت چین سی جین پین در مراجعت به دولت‌های خارجی گفت که به خاطر تامین رشد اقتصاد جهانی شفافیت بیشتر و هم همکاری نزدیکتری بین کشورها ضرور است و گفت کشورهای جهان نباید با پروتکسیونیسم یا حمایت تولیدات داخلی راه دهند. رهبری چین با چنین پیام روز 15 می در پکین در برابر 29 پرزیدنت کشورهای آسیا، اروپا و آفریقا سخنرانی کرد که برای شرکت در همایش دو روزه برنامه‌ای به نام یک کمربند و یک راه جمع آمده بودند. ناظران این طرح را راه نوبتی افزایش نفوذ تجارتی و گئوپولیتیکی چین در جهان ارزیابی میکنند. این طرح متحد سازی طرحهای معروف اقتصادی منطقوی نظیر راه ابریشم و دیگرها را تحت نظارت جمهوری چین در نظر میگیرد. سی جین پین در حالی که در نزد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نشسته بود گفت:
زمانی که کشورها از هم وابسته هستند و تهدیدهای جهانی هر سر چند بلند می شوند، هیچ کشور بی آسیب نمی ماند. همچنین که هیچ یک کشور توان حل مشکلاتی را که در روبرویش قرار دارد به تنهایی حل کردن نمی تواند.
در این همایش پرزیدنت چین اختصاص 124 میلیارد دلار مبلغ را به تشبث نوی تجارتی خود وعده داد. این راه قرار است افریقا را با آسیا و اروپا توسط شبکه های بندری، راه های آهن و ماشینگرد و پرک های صنعتی بپیوندد. پکین در تلاش این است که در بازار آزاد تجارتی موقع اول را کسب کند. در حالی که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است در این سمت منفعت های آمریکا باید در مد اول قرار بگیرد. یکی از اولین اقدام‌های دونالد ترامپ در مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بیرون شدن از سازش تجارتی بین کشورهای اطراف اقیانوس آرام گردید که واشنگتن زمان رهبری باراک اوباما با آن همراه شد، ولی هیچگاه موافقت کنگره را به دست نیاورده بود. روسیه به تشبث یک کمربند و یک راه محتاطانه واکنش کرد، چون به قول تحلیلگران این طرح نفوذ پکین را در منطقه‌ای مثل آسیای مرکزی که زیر نظر مسکو میباشند افزایش خواهد داد. ولی در سخنرانیش روز 15 می در پکین پرزیدنت ولادیمیر پوتین از این تشبث پشتیبانی کرد و گفت که روسیه نیت دارد در این طرح پورا شرکت کند. پوتین گفت که در شرایط چالش های امروزه اقتصادی همکاری خیلی ضرور است.
در کشورهای زیاد کنسپسیای تاسیس یک کشور اجتماعی هم که در قرن 20 ارزی هستی کرده است دچار بحران می شود. این کنسپسیا نه تنها رشد تدریجی را تامین کرده نمی تواند، بلکه وضع را در شکل پیشینه‌اش باز می دارد. به نظر می رسد که فضای اقتصادی و تکنولوژی جهانی با خطر تجزیه روبرو می شود. پروتکسیونیسم یک پدیده معمولی شده است و ایده های شفافیت و تجارت آزاد رد می شود.
در میان رهبران جمهوری های دیگری سابق شوروی در همایش پکین پرزیدنتان ازبکستان شوکت میرزیویف، قزاقستان نورسلطان نظربایف، قرغیزستان المازبک اوتمبایف و بلاروس الکساندر لوکاشنکا هم اشتراک کردند. حکومت های غربی نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمان را رهبران کلان ساحه مالی این کشورها نمایندگی کردند. از ایالات متحده آمریکا مشاور ارشد کاخ سفید اشتراک داشت.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
نزدیکان فردوس نیازبدالوف، مفتش کلانی آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، خبر بازداشت دوباره او را تصدیق و یا رد نمی‌کنند. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهم. ژنرال امیرخول عظیموف، کاتب سابق شورای امنیت، روز 15 می خبر بازداشت دامادش فردوس نیازبدالوف را شرح نداد و گفت:
من در این باره چی نمی‌گم. این کارمند اجنتی هست، ساختارهای تفتیشاتی است، از زمان اخبار گرفت. اخبار از همون ساختارهای تفتیشات گرفت.
ژنرال عظیموف قبلا با اصرار میگفت که دامادش در آزادی است. خبر بازداشت فردوس نیازبدالوف، مفتش کلان آژانس مبارزه با فساد، آخر ماه اپریل نشر شد و آن زمان امیرخول عظیموف بازداشت دامادش را رد کرده و آن را یک هنگامه نامید. او گفته بود:
من نمیدونم وای برای چی نوشتن، وای در کار است، من همه وای تشکیلات دولتی به کار میکنه، تشکیلات دولتی راهبر دارد.
بله.
پروژت میاد، من همه دونها در گجا بودگی و از این وای کار بر من این احنیق میدونم. این مسئله ارگان های دخدار در این باره حال باید که سخن گویم. درست دیگر من خبر ندارم که زمینه این همه هنگام ها چه هست. آن چیزی که قانون حال میکند همون را باید گفتن در کار.
مقامات آژانس ضد فساد و ساختارهای تفتیشاتی تا حال درباره بازداشت فردوس نیازبدالوف چیزی نگفتند. تصدیق درستی ادعای نزدیکان مفتش آژانس امکان ندارد، زیرا با وجود پخش خبر بازداشت و آغاز شدن پرونده جنایتی نسبت این کارمند آژانس نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کرپسی خودی و با مطبوعات در تماس نشد و این خبرها را تصدیق یا رد نکرد. تلاش خبرنگاران رادیوی آزادی برای پیدا کردن فردوس نیازبدالوف در اتاق کاریش بی‌نتیجه انجامید. خبر بازداشت فردوس نیازبدالوف، مفتش کلان و چند نفر از کارمندان با نفوذ آژانس نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان ماه اپریل رسانه شد. بنا به گزارش‌ها تاکنون 7 کارمند آژانس با اتهامات تقلب و یا ساختکاری بازداشت شدند. برای رسانه‌ها تنها اسم 2 نفر آنها، مفتش سابق فیروز خالمرزاده و معاون سابق رئیس آژانس دولت بیگ خیرزاده فاش شده است. هفته گذشته از اپلوس با استناد به رئیس این آژانس سلیمان سلطان‌زاده نوشت که این 2 نفر برای اعمال پایمال کننده ای آبروی کارمندی آژانسی برکنار شدند و اینچنین گفته است که تفتیشات ادامه دارد و اسرار آن فاش نمی شود. تا حال هیچ ساختار حفظ حقوق جریان تفتیشات و جزئیات مربوط به شخصیت های بازداشت شده را رسما شرح نمی دهند. رسانه های رسمی نیست تا به حال در رابطه با این بازداشت ها که در رسانه ها و میان مردم شایعه های زیاده را به میان آورد خبر پخش نکردند. یکی از سوال هایی که برای جامعه و مطبوعات ناگشوده باقی می ماند این سبب بازداشت ها و روایت جنایت احتمالی است که از روی آن تفتیشات جریان دارد. قبلا گفته می شد که این پرونده را مفتشان دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پیش می برند. قضیه بازداشت و به قانون شکنی گمانده شدن گروه کارمندان آژانس ضد فساد در تاجیکستان به سابقه است و تخمین می رود که تفتیش و بازداشت ها با اجازه مقامات بلندترین کشور صورت می گیرد.
شب‌های من خدای من تو را دادم بر دل تنهای
تو هستم، خاک زنده هستم، دریاج تو هستم، خاک زنده هستم، دریاج تو هستم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران و نفی ابراهیم رئیسی از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد. خبرگزاری ایرانی تسنیم گزارش داد که روز دوشنبه 15 می در جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی محمد باقر قالیباف کنارگیری خود را از رقابت‌های انتخابات پرزیدنتی اعلان نمود. چون و چرا این موضوع را من محمد و فاریزاده پیشنهاد میکنم. با گزارش خبرگزاری تسنیم آقای قالیباف تاکید کرده است که همه توان خود را برای پیروزی ابراهیم رئیسی بر حکومت ناکارآمد و ناتوان با کار خواهد برد. اعلان کنارگیری آقای قالیباف در حال رخ داد که او همین روز به ولایت رش سفر کرده و در میان هوادارانش علیه حکومت و شخص حسن روحانی سخنرانی کرده بود. آقای قالیباف حسن روحانی را متهم کرد که در مورد حل مشکلات در صد روز وعده دروغین داده بود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری و از نامزدهای انتخابات پیشرو در ایران روز دوشنبه 15 می طی یک سخنرانی در تبریز مخالفان خود را متهم کرد که در مورد حکومت او به رهبر جمهوری اسلامی گزارش دروغ می‌دهند. روز دوشنبه خبر رسید که مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 2009 اعلام کرده است که در انتخابات پرزیدنتی ایران اشتراک می‌کند و به حسن روحانی رأی می‌دهد. یک روز پیش از آن محمد خاتمی پرزیدنت پیشین ایران نیز حمایت خود را از حسن روحانی اعلان کرده بود. محمد خاتمی در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد گفته است که حضور پرشور و گسترده در انتخابات سبب اقتدار ملی خونسا کردن توطئه‌ها و از بین بردن مشکلات خواهد شد. محمد خاتمی از همه درخواست کرد که در انتخابات اشتراک کنند و همزمان حکومت حسن روحانی را موفق دانست و گفت این حکومت با همه محدودیت ها و مشکلات و با امکانات های کمی که داشت توانست خدمت های بزرگی به انقلاب و مردم کشور انجام دهد. محمد خاتمی گفت
می آییم و به روحانی رأی می دهیم برای آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو، قانون در عمل، پیاده شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه مان. این شما اید که باید تکرار کنید. تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده بهتر.
محمد خاتمی سازش هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را موفقیت حکومت حسن روحانی دانست و گفت این توافق توانست فضای مناسبتری را برای زندگی مردم و بهبود امور ایجاد کند و وضعیت و جایگاه بین المللی ایران را بالا برد. قبلا علی مطهری معاون رئیس پارلمان ایران از حسن روحانی حمایت کرده و گفته بود که اگر نامزد غیر از آقای روحانی پیروز شود به توجهی به حقوق ملت و آنچه در فصل سوم قانون اساسی آمده است از طرف برخی نهادهای امنیتی و دادگاهی بیشتر خواهد شد.
انتخابات پرزیدنتی در ایران روز جمعه 19 می برگزار می شود. رئیس جمهور حسن روحانی برای دور دوم ریاست 4 ساله واردی سابقه شده است. پس از کنارگیری محمد باقر قالیباف همکنون 5 نامزد: سید مصطفی آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری، سید ابراهیم رئیسی، سید مصطفی هاشمی و حسن روحانی با هم رقابت می کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی که در پایتخت آذربایجان شهری باکو جریان دارند تا روز 22 می ادامه خواهند کرد. ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا در ازبکستان 8 مدال به دست آوردند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می‌دهم. در بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی بیش از 3000 ورزشکار از 54 کشور سبقت می‌کنند. در این بازی‌ها 29 ورزشکار تاجیک از روی 7 نمود شرکت دارند. دسته منتخب زنانه والیبال تاجیکستان در دو بازی اول از تیم‌های ترکیه و آذربایجان با حساب 1-0 شکست خورد. دسته تاجیکستان در دوره سوم 16 می با منتخب قرغیزستان رقابت میکند. در مسابقه جودو ورزشکاران تاجیک بهروز خواجه‌زاده و شاهد قلندر و در مسابقه تیرپرانی از ملتیخ به مسافه 10 متر میانی زنان ملیکا لاگوتنکا و نوزنین لطفولویوا از مدال ها بی نصیب ماندند. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات از روی برنامه بازی های چهارمی همبستگی اسلامی، منتخب آذربایجان در حساب عمومی دسته ای در جای اول، منتخب ترکیه در جای دوم و منتخب ازبکستان در جای سوم قرار دارند. ولی منتخب تاجیکستان تا حالا مدال به دست نآورده است. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا بین نورسان و نوجوانان که روز 14 می در شهر چرشیخ ازبکستان به پایان رسید، همگی 8 مدال به دست آوردند. جهانگیر مجیدوف، تیمور رحیموف، شادمون ریزایف و جمالالدین عبداللهیف با مدال های طلا، رحمت الله بیگ فرهادوف با مدال نقره، ایرج عبداللهیف و حاجی مشرب رحمانوف با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. اینچنین شکرانه قرچی و در سبقت دختران صاحب مدال برنجی گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خردی به این نمودی گشتین خیلی شوق رغبت زیاد داشتم و میخواستم به همین نمودی گشتین داخل شوم و پرچم بردار دولت خیر شوم و همه طور هم شد. طول 5 سال میشود که در ناحیه دوردست درواز کلوبی ورزشی وستان رو خوشادم و ما در آنجا مشق تمرین میکنیم همراه استادانمون احتم رجب و رستم شاه نظر و در بسیار مسابقه ها اشتراک کردیم و پرچم دولت خیر رو بالا برداشتیم.
در جام بازی جدای آسیا در چرچیق حدود 200 ورزشکار از 5 کشور آسیای مرکزی، اینچنین از عربستان سعودی، افغانستان، روسیه، تایوان و ایران اشتراک داشتند. به هیئت منتخب تاجیکستان بیش از 60 ورزشکار شامل بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. رفعت علی کیوکسل، سفیر ترکیه در تاجیکستان، مهمان این بار مجله مهمان آزادی هست. جناب کیوکسل که از سال گذشته به این سو ترکیه را در تاجیکستان نمایندگی میکند، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از روابط تاجیکستان و ترکیه در زمینه های اقتصاد، سرمایه گذاری، و معارف گفت. قبل از شروع صحبت با جناب رفعت علی کیوکسل، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما میگردانیم.
علی رفعت کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان سال 1955 در شهر اردوی ترکیه به دنیا آمده، سال 1984 فاکولته اقتصادیات و فنهای اداروی دانشگاه تکنیکی شرق نزدیک را ختم کرده است. رفعت علی فعالیت دیپلماتی اش را به حیث اتاشه در سفارت های ترکیه در بخارست و رومینیا شروع کرده، از سال 1989 تا 1992 به حیث کنسول در شهر نیومبرگ آلمان ایفای وظیفه کرده است. از سال 1993 تا 94 کاتب یکمی سفارت ترکیه در ایتالیا کار کرده، بعدم به مدت یک سال این وظیفه را در ریاست اوید بناتوی وزارت امور خارجه ترکیه انجام داده است. از سال 1994 تا 1999 کاتب یکمی سفارت ترکیه در امریکا کار کرده است. بعد از این طول یک سال سرداری ریاست کارهای اداروی و مالیوی وزارت امور خارجه ترکیه را برداشت میگیرد. از سال 2000 تا سال 2002 به حیث مشاور یکم سفیر ترکیه در اسپانیا کار کرده است. سال 2002 کنسول جنرالی ترکیه در شهر ماینست آلمان تعیین می شود. سال 2004 برای ریاست علاقه و بایگانی وزارت امور خارجه ترکیه آمده، آن را تا سال 2007 سروری می کند. جناب کیوکسل تا سال 2016 در وظیفه های سفیر در نیجریه و نمایندگی در انتالیا کار کرده، 22 نوامبر همان سال اعتمادنامه سفیری در تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان می سپارد.
جناب سفیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید. در آغاز می‌خواستم بگویم که بعد از سقوط شوروی، ترکیه با کشورهای سابق شوروی رابطه دیپلماتی برقرار کرد و همکاری‌ها را در ساحه‌های مختلف به راه ماند. سوال اینجاست که منفعتی که ترکیه از همکاری با تاجیکستان برداشته است کدام است؟
Değerli dostlar, her şeyden önce bu vesileyle tüm Tacik halkına sevgi ve saygılarımı yolluyorum.
در ابتدا احترام و درودی صمیمانه خود را به مردم تاجیکستان میرسونم. از فعالیت در کشوری که مردمانشان خوب، طبیعت زیبا دارد، احساسی بالیدگی می نمایم. واقعا مردم شما وقتی که ترک بودن ما را میفهمند، در چشمان آنها یک نوری مهربانی را میبینم. ترکیه یکی از اولین کشورهایی می باشد که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف نموده است. سالهای 1992-1997 فعالیت منتظم سفارت ترکیه در رفت مناقشه های داخلی نشانه آن بود که ترکیه به تاجیکستان اهمیت مخصوص ظاهر می نماید. خلق تاجیکستان روزهای سخت را پسی سر کرد. خداوند بار دیگر آن روزها را نشان ندهد. روابط دو کشور از همه گونه منفعت بالاتر می ایستد. مردمان ما دارای فرهنگ مشترک به مانند میراث شخصیت های برجسته جلال الدین رومی می باشد. مناسبت های فرهنگی و تاریخی میان مردمانمان زمینه استوار برای رابطه های دو کشور تشکیل می نماید. از نقطه نظر روابط تجارتی، تاجیکستان صادرات را از همه زیاد به ترکیه عملی می نماید. تاجیکستان در آسیای مرکزی کشوری مهم محسوب می یابد و توجه خاصه دارد. برای اهمیت تاجیکستان را فهمیدن، یک مرتبه به خریطه نظر کردن کفایه است.
یکی
از عنصرهای مهم همکاری های ترکیه و تاجیکستان این سرمایه‌گذاری این کشور در اقتصاد تاجیکستان است. لطفاً بگویید که سرمایه‌گذاری های ترکیه در اقتصاد تاجیکستان یعنی در سال‌های گذشته چقدر بوده است؟
سیزین تاجیکستان دولت یاترم و ملک ادارهس کمیتهس ویرلرینه گره
از روی آمارهای کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، سرمایه مستقیم شرکت های ترکی به تاجیکستان تنها در سالهای 2009-2016 نزدیکی 200 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میدهد.
تاجیکستان دا ان فازا یاترم یپان 5نجی اولکه اولد.
جناب سفیر، طوری که یعنی شما هم میدانید، بعد پدید آمدن یعنی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش، جوانهای زیادی از کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان به جنگهای سوریه از طریق زمین یا خاک ترکیه صورت گرفت و این عقیده را به میان آورد که ترکیه از این چیز منفعت‌دار است و حتی با دولت اسلامی، به نام دولت اسلامی، یک چیزهای تجارتی هم دارد و حتی گفته شد که از اون نفت هم می‌خرد. شما به این چی میگویید؟
والله ترکیه‌نین بو گچیشلردن نه شکلده منفعتی اولابیلجینی
ترکیه از این گونه سفرها چطور منفعت گرفته میتواند نفهمیدم. تا به امروز کشوری که مبارزه جدی را بر مقابل داعش میبرد ترکیه است. بنابر همین ترکیه یکی از هدف‌های اساسی سازمان تروریستی داعش قرار گرفته است که در این جاده ارزشی گران پرداخت نمود. یک زمان ادعای به میان آمد که گویا ترکیه از داعش نفت خریداری مینمود. خنده آور است.
چند پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با سفر جوانان این تاجیکستان به سوریه از طریق ترکیه درخواست کرد که اینها را به تاجیکستان استرداد کند، ولی جانب ترکیه به این نامه ها پاسخ نداده است. فکر میکنید که چرا این نامه های جانب تاجیکستان به جواب ماندند؟
قبل از همه اون را بیان کردنی هستم که هر دو جانب به روابط صحیح امنیت دقت مخصوص ظاهر می نماید و در عین زمان میان مقامات های امنیت دو کشور همکاری زیج وجود دارد. از این رو به شهروندان تاجیکستان که نام و نسب آنها چون گمان بر شده تروریسم از جانب مقامات های کشور شما تا وارد گردیدن به ترکیه ارسال می کردند، وارد این گونه شهروندان به ترکیه منع کرده می شود. همچنین در حالت های مقرر گردیده به تاجیکستان برگردانده می شوند. از اینو درخواست های مقامات های تاجیکستان نسبت دیگر شهروندانی که قبلا به ترکیه سفر نمودند بدون استثنا با یک دقت مخصوص بررسی میگردند. البته در جریان کارهای نام برده مقامات های داخلدار کشورمان موافق مقررات قانونگذاری داخلی و بین‌المللی عمل می نمایند. نسبت ماهیت 20 مراجعه قید شده مقامات های تاجیکستان و روند حقوقی علیه این شخصان در کشور ما معلومات مشخص ندارم.
Ayrıntılı bir bilgi sahibi değilim.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با دنبال این کودتای نافرجام ترکیه مکتب های فتح الله گولین را در کشورهای آسیا مرکزی بست و منجلا در تاجیکستان هم این مکتب ها و مکتب های تاجیکی تبدیل داده شدند. فکر میکنید که این چیز یعنی این اقدام تاجیکستان اختیاری بود یا انقره مقامات تاجیکستان را مجبور به این اقدام کرد؟
Öncelikle Tacikistan hükümetine Fethullah Gülen terör örgütü
در ابتدا به حکومت تاجیکستان اظهار سپاس می‌نمایم که در مورد مبارزه بر ضد سازمان تروریستی فتو همکاری با ثمر نمایش داده شد. تاجیکستان تا بر رسیدن درخواست ما تصمیم گرفت که نسبت مکتب‌های وابسته به سازمان فتو تدبیرهای ضروری را اندیشد. همین طور برای باطنی حقیقی سازمان فتو را فهمانیدن فعالیت‌های اطلاعاتی را در تاجیکستان و در بسیار کشورهای دنیا آغاز بخشیدیم. حکومت تاجیکستان با نظرداشت تجربه تلخ تاریخی خود جدیت تروریسم و خوف داشتن آن را به تمام کشورها خیلی خوب درک کرده است. از این رو با کشور ما همکاری صمیمانه را در مورد مبارزه بر ضد سازمان فتو که اکنون سازمان تروریستی بودن آن عیان گردیده است به راه مانده است. سخن‌های پرزیدنت تاجیکستان جناب امام‌علی رحمان که ما نیز با آن گفته هم فکر هستیم، تروریستان وطن، ملت و دین ندارند. عقیده های دینی و مذهبی آنها با دین مبین اسلام یگان ارتباط ندارند. تروریسم قبل از همه به دنیای اسلام و مسلمانان ضرر می رساند.
اچک و صریح توتومونو göstermektedir.
بسیاری از مخالفان حکومت های آسیا مرکزی در ترکیه بیان پناهگاه می جویند و آنجا این مورد سوی قصد قرار می گیرند. مثلا یک امام ازبک و یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان نیز. سبب در چی است که آنهایی را که یعنی ترکیه قبول می کند مورد سوی قصد قرار می گیرند و حتی کشته می شوند؟
Bu soruya cevaplanmaya geçmeden önce bazı istatistik bilgileri size aktarmak istiyorum.
پیش از آن که به سوال مذکور جواب گردانم یک چند معلومات های آماری را به شما پیشکش می نمایم. سال 2015 به کشور ما تقریبا 40 میلیون توریست وارد شده است که از نقطه نظر شماره توریستان ترکیه در میان دیگر کشورهای دنیا جای ششم را اشغال نموده است. در برابر این شهروندان خارجی زیادی هستند که با مقصد های گوناگون به مانند کار و تحصیل به ترکیه آمده اند. در برابر این از کشورهای آسیای مرکزی که همزمان با ما فرهنگ مشترک دارند، شماره زیادی مردم برای اقامت موقتی و دائمی به ترکیه سفر می نمویند. این معلومات آماری را چرا به شما میگم؟ اگر قبلا نسبت یگان شهروند به مقامات های داخلدار ترکیه معلومات انتقال نگریده باشد، تدقیق و معاین نمودن مقصد های سفر و عقیده های سیاسی تعداد زیادی شهروندان خارجی که به ترکیه وارد می شوند قابل قبول شده نمی تواند. بنابر همین از تمام گوشه و کنار دنیا آمدن مخالفان سیاسی امکان دارد. ولی در برابر این جمهوری ترکیه سیاست سیاسی جانبداری نمودن و حمایت کردن مخالفین سیاسی دیگر کشورها را قطعیاً عملی نمی کند. در مورد سوی قصد قرار گرفتن مخالفین آن را ذکر کردن ضرور است که ترکیه چه طوری که بر قصدانه به مخالفان پناهگاه نمی دهد، چشم پوشیدن به حالتهای سوی قصد یا سد راه شدن در آشکار جنایت مورد بحث قرار گرفته نمی تواند. بنابر همین قاتل رهبری گروه 24 عمر علی قوتوف که در نتیجه سوی قصد سال 2015 در شهر استانبول کشته شد در حال دستگیر گردید و از طرف مقامات سعودی دخلدار با حکم یک عمره مجازات گردید.
محکوم ادلد.
همکاری های ترکیه و تاجیکستان در ساحه معارف چگونه است؟ آیا محصلینی که اونجا تحصیل میکنند به تاجیکستان برمیگردند یا در ترکیه کار و زندگی را دوام میدهند؟
تاجیکستان و ایتیم alanındaki işbirliğimiz oldukça
همکاری در ساحه معارف بین دو کشور نیز در سطح قناعت بخش قرار دارند. در این چهارچوبه همساله به واسطه برنامه بورسیه ترکیه تعداد زیادی داوطلبان تاجیکستان صاحب بورسیه‌های دولتی می‌گردند. تا به این روز تقریبا 620 نفر دانشجوی تاجیک از بورسیه‌های ترکیه استفاده نموده در برنامه‌های بکالوریات، ماگیستراتورا و اسپیرانتورا در ترکیه تحصیل نمودند که در عین حال تحصیل تقریبا 118 نفر دانشجوی تاجیک در ترکیه ادامه دارد. در چهارچوبه بورسیه های ترکیه از جانب حکومت ما در سال خانش 2016-2017 41 کواته دولتی جدا گردیده است. 4 کواته برای اسپیرانتورا، 11 کواته برای ماگیستراتورا و 26 کواته برای بکالوریات. از جانب دیگر دانشجویان زیادی تاجیک در ترکیه هستند که از امکانات دیگری بورسیه های مؤسسه های گوناگون استفاده کرده همچنین از حساب خود تحصیل می نمایند. راستیگا با مرهای مقدار در ترکیه باقی مانده یا به تاجیکستان برگشته دانشجویان را در دستمان نداریم. هدف بورسیه های ترکیه از آن عبارت میباشد که دانشجویان بعد از ختم دانشگاه ها به کشورهای خود برگردند و در انکشاف مملکت های خود سهم گذار گردند. مثلا در رفت اجرای وظیفه خویش بسیار شهروندان تاجیکستان که دانشگاه های ترکیه را ختم نمودند دیدم که در بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت می‌نمایند. از طرف دیگر شهروندان تاجیکستان که در ترکیه مانده‌اند برای ارتباط دو کشور و رشد مناسبت‌ها مساعدت خواهند کرد.
ترکیه و تاجیکستان arasında en güzel gönül köprüsünü oluşturuyorlar.
تشکر شما جناب سفیر. یادآور می‌شم که در صحبت ما بودند جناب علی رفعت کوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان. خیلی تشکر شما که دعوت ما رو
برای شما هم خیلی تشکر.
یادآور میشویم که رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان بود که با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. تا صحبت های بعد من سیف سفر مجری و تهیه کننده مجله مهمان آزادی آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
خبر و گزارش های 15 می رو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ منشاءالله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام، امروز در برنامه در بروسل، تاجیکستان و اتحادیه اروپا مسئله‌های مبرم همکاری از مبارزه با فساد تا ساختمان نیروگاه روغن را بحث کردند. حمله به شبکه‌های اطلاعاتی بیش از 200 هزار کامپیوتر سراسر دنیا را از کار برآورد، ولی کارشناسان درباره احتمال تکرار حمله‌ها حرف می‌زنند. و حکومت تاجیکستان در همجایگی با برنامه جهانی آذوقه‌واری استراتژی نوی خوراک مکتبی را تهیه دارد.
بیشتر همون خود دوگ میگویم، همون در نان و خل کلبسنگ کرده میکنن، همون کودکو بیشتر ناز میبینن. بعد من این رولتون میگویم، هم رولتون خودش آب نکرده میخورن، از همون بیشتر ساله بودم من کرده گیمتیم خودشگر نخورن.
مقامات انتظامی در ولایت خاتلون میگویند شخص حملگر به افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در دو کامیره نظارتی مغازه ها ثبت شده است. شب 13 می در شهر کولو به افسر امنیتی از جانب افراد نامعلوم حمله صورت گرفت و حالا او با جراحات وزنین بستری است. حملگران به بدن افسر 25 ساله چند کور زده فرار میکنند. انگیزه های این حمله را مقامات هنوز شرح نمیدهند. رو میوریم با موضوعهای دیگر. در بروسل، تاجیکستان و اتحادیه اروپا مسئله‌های مبرم همکاری از مبارزه با فساد تا ساختمان نیروگاه روغن را بحث کردند. در این نمایش سراج‌الدین اصلو وزیر امور خارجه تاجیکستان شرکت داشت. تفصیلات نشست را همکارمان طاهر سفر پیگیری کرد.
سراج‌الدین اصلو وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت حکومت مبارزه با فساد را سرعت بخشیده است و برای ریشه‌کن کردن این ظهورات در آینده نزدیک چاره‌های سخت‌تر می‌اندیشد. سراج‌الدین اصلو که در شهر بروسل در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت مخفی نیست فساد در تمام کشورهای جهان وجود دارد، ولی حالا ما کارها را سرعت بخشیدیم و برای مبارزه با کروپسیا چاره‌های سخت‌تر می‌اندیشیم. سراج‌الدین اصلو در این باره بعد از نشست ششم شورای همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا صحبت کرد که روز 15 ایول در شهر بروسل برگزار شد. در این نشست همکاری های دو طرفه و وضع حقوق انسان در تاجیکستان را هم بررسی کردند. And long-term partnership. The agenda of today's meeting was very comprehensive.
در روزنامه مسئله های ملاقات امروزه از جمله مسئله های زیادی روابط دو جانبه جای داشتند. ما بحث مسئله های رشد روابط تاجیکستان و اتحاد اروپا در سالهای 2014-2020 را بررسی نمودیم. همچنان ما دیگر مسئله های مهم سیاسی و اقتصادی مورد توجه دو جانب، همکاری های منطقوی و بعضی مسائل دیگر را بررسی کردیم.
mutual interest. در جریان نشست خبری گیورگ ویل رهبر هیئت اتحادیه اروپا به سوال درباره نگرانی کشورهای پایاناب از بنیاد نیروگاه روغن در تاجیکستان گفت.
این مسئله استفاده با ثمر آب است. آبی که وجود دارد باید برای همه و با ثمر استفاده شود. ما درباره کشورهای پایاناب صحبت کردیم. در صورت اجرای این طرح‌ها در هر گوشه دنیا کشورهای پایاناب به شک نگران می‌شوند که ممکن است آب کم شود. ما از وزیر امور خارجه تاجیکستان و همکارانش شرح کامل شنیدیم که چگونه این مسئله را حل می‌کنند. ما مسئله خرج بزرگ برای ساختمان را زیاد بحث نکردیم. در صورت همکاری کامل و موافقه با کشورهایی که نگرانند، ما می توانیم شاهد آن شویم که در صورت تولید نیروی برق نه تنها به منفعت تاجیکستان بلکه به منفعت کشورهای اطراف و منطقه نیز باشد. این برای تمام کشورها منفعت مالی می آورد. خود به خود این یک طرح خوب است، ولی باید مسائل آن همه طرفه حل شود، یعنی سر میز نشسته آن را دوستانه حل کنند، نه اینکه قرار قبول شود و به دیگران بار کنند. باید دوستانه و با نظر داشتی افکار کشورهای نگران حل شود.
نشست ششم شورای همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا روز 15 می برگزار شد.
برنامه را ادامه میدهیم. امروز در پایان نشست دو روزه رهبران کشورهای عالم در پکین، پرزیدنت چین سی جین پین از ممالک عالم دعوت کرد که برای همکاری باز باشند. او گفت تشبث یک کمربند، یک راه که هدف از آن به هم آوردن ساختار و رشد اقتصادی سراسری است، نباید کسی را نگران کند. پرزیدنت روسیه با این پیشنهاد با احتیاط عکس العمل نشان داد و گفت که روسیه نیز در این برنامه نقش مهم خواهد داشت. ولی به نظر می رسد که ممالک غربی و همچنان بعضی جماهیر سابق شوروی شوروی از آن نگرانند که در نهایت امر این یک برنامه افزایشی نفوذ چین است.
پریزیدنت چین سی جین پین دعوت کرد که کشورهای اروپا و آسیا همکاری هایشان در چهارچوب تشبث یک کمربند و یک راه این کشور را توسعه بخشند. نشست دو روزه رهبران 29 کشور عالم در پکن همچون کوشش افزایش نفوذ سرتاسری چین ارزیابی می شود. بار اول این تشبث در سال 2013 معرفی شده بود. پریزیدنت چین میگوید کشورش برای اجرای این تشبث که هدف از آن به هم پیوستن بندرها، راههای آهن، راههای ماشینگرد و پارکهای صنعتی میباشد، 124 میلیارد دلار تخصیص خواهد داد. در این نشست رهبران روسیه، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان اشتراک و سخنرانی کردند. در پیام با دیپلمات‌های غربی، رهبر چین کوشش کرد نگرانی‌ها درباره تلاش افزایش نفوذ چین در سراسر عالم را برطرف کند. او گفت هر کشوری خواهشمند میتواند با این تشبث همراه شود.
ما باید روحیه همکاری را حفظ کنیم. باید از روح مشورت مشترک و برنامه های مشترک سیاست هماهنگ شده تهیه کنیم. باید تجارت بدون محدودیت باشد. همایش مالی توسعه یابد و روابط مردم با مردم تحکیم یابد. ما باید همکاری های باز راه اندازی نموده وضعی را به وجود آوریم که به همه پیروزی آرد. ما نباید برای خود محدودیت ها سازیم. ما باید به حمایت کاری صنعتی یا خود پروتکسیونیسم راه ندهیم.
کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تطبیق تشبث یک کمربند و یک راه پرزیدنت چین سی جین پین نقش مهم دارند. رشید علیموف دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای در صحبت با خبرگزاری های چینی گفت هر یک از کشورهای این سازمان چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در چهارچوب همکاری های دو و بسیار جانبه در بنیاد اینفراستراکتور پیوست کننده آسیا، اروپا و آفریقا سهم دارند.
موقع سیاسی و جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برای بنیاد کمربند اقتصادی و احیای راه ابریشم مهم است. با افزایش کشورهای عضو امکانات این سازمان بیشتر می شود. از این رو لایحه یک کمربند یک راه به حدی بزرگ به همکاری های مشترک تکیه می کند.
با قول رشید علیموف ماه آینده هندوستان و پاکستان با عضویت سازمان همکاری های شانگهای قبول خواهند شد و شمار اهالی کشورهای این سازمان با 40% اهالی روی عالم برابر می شود و گفت که کشورهای عضو از تشبث یک کمربند و یک راه به نفع خود استفاده خواهند برد.
اقتصادی سفیر این یکی از ویدوشیک سیل
بخش اقتصادی یکی از بخش‌های اصلی سازمان همکاری های شانگهای می باشد. کشورهای عضو با کوشش‌های مشترک طرح‌های اینفراستراکتوری را راه اندازی می کنند. برای مثال راه‌های اتومبیلی و قطارها، پل‌ها، گذرگاه‌های نقلیاتی ساخته می شود. در این مدت پرواز میان کشورها به مراتب افزوده است. گذشته از این سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز زیاد شده و حجم مبلغ‌های ذخیره‌ای حدود 40 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.
Инвестиции уже составляет порядка 40 миллиардов долларов.
در حالی که رهبری سازمان همکاری های شانگهای به این طرح بهای بلند می دهد، شفافیت اجرای برنامه یک کمربند و یک راه و شرایط ورود کارشریکان خارجی به آن پر روازه نیست و در بین دیپلمات های غربی بعضی نگرانی ها را از بین بردن نتوانست.
مدامی که صحبت از اقتصاد و روندهای سراسری رفت، رو میاریم به رخنه شبکه‌های اطلاعاتی سراسری عالم که جهان را تکان داد. تا هنوز زیان واقعی از ضربه ویروس واناکرای حساب نشده است، ولی به عقیده اکثر کارشناسان رفع این خطر تنها توسط کوشش‌های مشترک کشورهای عالم امکان پذیر است. جزئیات بیشتر از سجیده میرزا.
منصبداران ایالات متحده آمریکا و اروپا وعده دادند که مسئولان حمله کیبرنتیکی هفته گذشته را که نظم و ثبات شبکه‌های اطلاعاتی سراسری عالم را به هم زده است به جوابگری می‌کشند. به قول آنها مقیاس واقعی این رخنه روز دوشنبه با آغاز هفته نو کاری واضح می‌شود. کارشناسان امنیتی تخمین می‌کنند که شکل نوی ویروس پولستان به شبکه‌های اطلاعاتی هم حمله خواهد کرد. سرایت ویروسی واناکرای روز جمعه آشکار شده، نزدیک 200 هزار کامپیوتری بیش از 150 کشوری عالم را زیر ضربه قرار داد. قربانی های حمله باید صدها دلار پرداخت کنند تا دوباره کامپیوترهایشان فعال شده با بایگانی اطلاعاتی دسترسی پیدا نمایند. استاد دانشگاه گوانچی چین هو چینکان میگوید یک دانشجوی کامپیوترش را باز کرده در آنجا به جای نسخه کار دیپلمی اعلانی را دید که از او برای دسترسی به اطلاع کامپیوتر پول طلب میکرد.
اطلاعی که در برنامه های وارد، اکسل و پی پی تی نگهداری می شوند و همچنان اکس ها می توانند بسته شوند. صاحبان کامپیوترها مجبورند که به حیث پاره پول پرداخت نمایند. سپس مسئولان حمله به آنها کلید بازنمودن بایگانی کامپیوتر را می دهند. برای یک دانشجوی که رساله علمیش را پیدا کرده نمی تواند، این ضربه جدی است.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به مشاور امنیت داخلی توم بسرت دستور داد که تهدید را در نشست اضطراری بررسی کنند. حمله روز جمعه تصادفاً از طرف یک شرکت اطلاعاتی بریتانیا برطرف کرده شد، اما کارشناسان و پلیس اروپا هشدار می‌دهند که این دوام موقتی است و حمله می‌تواند تکرار شود. فعلا شرکت‌های بزرگ شبیه پوچت آمریکایی فدکس، شرکت ماشین‌سازی نیسان، شرکت راه‌های آهن آلمان و صدها شفاخانه بریتانیا زیر تاثیر حمله قرار دارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان با کمک سازمان های بین المللی تلاش دارند خوانندگان مکتب ها را با غذای سالم و رایگان تامین کنند. با این هدف حکومت کشور در همجایگی با برنامه جهانی آذوقه‌آوری استراتژی نوی خوراک مکتبی را تهیه دارد. ضرورت تهیه این برنامه به آن ربط داده می شود که بیشتر خوانندگان گرسنگیشان را با استعمال خوردنی ارزان و دسترسی که از کوچه می خرند رفع می کنند. به گفته متخصصان استعمال چنین غذای ناسالم برای رشد جسمانی و ذهنی کودکان تاثیر بد می رساند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
کامل جان 10 ساله چند است از خوردنی های دوست داشتهش از جمله رالتان و خاداک در کوچه و مکتب محروم است. او حالا جدا تحت نظارت مادر و مادر بزرگ قرار دارد و بیشتر از خوراک های شیری و در خانه آماده شده استفاده می برد.
وقتی دست بخورم گشنم می مونه.
بعد از کجا می خرید می
خورید؟ اینجا می خورم از سلاوی می خورید.
چی می خوری از
سلاوی؟ سلاوی شرب و...
مقدس کریم و مادر کلان کامل جان میگوید محض بعد استعمال رالتون و غذاهای دیگری که در نقطه های نزد مکتبی در شرایط غیر سانیتاری فروخته می شوند نه برایش به بیماری های عضو های درونی گرفتار شد.
بسیارتر همون خود دوگ میگویم همون در نان که خلق کلبسنگ کرده میشین همون کودکو بسیار مغز میبینن. بعد من این رولتون میگویم رولتون خودش آب نکرده میخورن از همون بسیار طلب رو من کرده گیم که چیگه نخورن. برای همون یک دو با همین خیلی خودشه شد که از همون رولتون کسر شد میگویم خودنجی همیشه.
بیبی کامل جان حالا خوشحال از آن است که شروع از ماه سپتامبر مکتب رقم یک در ناحیه رودکی، مؤسسه‌ای که کامل جان در آن تحصیل میکند، به برنامه غذای مکتبی سازمان جهانی آذوقه شامل میشود و بیش از هزار کودک در این مکتب با خوراک گرم و سالم تامین خواهند شد.
اینا خوبکوی نامون آوردن حالا دیلنی اینا سلوی نام آوردن.
توسط این برنامه و کمک نهادهای دیگر در حال حاضر 376 هزار کودک در 2000 مکتب در دهات جای ها با خوراک گرم تأمینند.
برای چون در جمعه با بغیر انمی فرا گرفته ما مقداری با حدود مشاهد زیاده از 2000 دیگر با مکتب های اومند هستند که دیگر که در جمعه کار نمیکنیم و که خوراک تأمین نمیکنیم.
برنامه غذای مکتبی سازمان جهانی آذوقه سال 1999 با هدف جلب کودکان به مکتب شروع به کار کرده است. بعد سالهای جنگ شهروندی به گفته متخصصان محض این برنامه توسط پیشنهاد خوراک رایگان باعث شد تا شرکت خوانندگان در یک سال از 60 تا 90 درصد زیاد شود.
در نقشه کاری تربیتی همه راهبرد صنف و موضوع پیشگیری کردن حالت سنتری گینی هست.
پژوهش ها معین کردند که غذاهای غنی و سالم خاطره کودک را مستحکم کرده بر رشد ذهنی و جسمانی آنها مساعدت میکند. یک تحقیقات طبی دموگرافی در سال 2013 معلوم کرده بود که از میان بیشتر از 1 میلیون کودک در کشور 300 هزار نفر یا از 1% کوتاه قدند و یک سبب اساسی آن استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین است.
این گزارش آخر در برنامه امروزه با تشکر برای امروی و خدا نگهداری علیک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهور ایران به نفع ابراهیم رئیسی از رقابت کناره‌گیری کرد. خبرگزاری ایرانی تسنیم گزارش داد که روز دوشنبه 15 می در جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی محمد باقر قالیباف اعلان کرد که از رقابت‌های پرزیدنتی کنار می‌رود. انتخابات پرزیدنتی در ایران روز 19 می برگزار می‌شود. رئیس جمهور حسن روحانی برای دور دوم ریاستی 4 ساله واردی سبقت شده است. پس از کنارگیری محمد باقر قالیباف هم اکنون 5 نامزد: سید مصطفی قامر سلیم، اسحاق جهانگیری، سید ابراهیم رئیسی، سید مصطفی هاشمی و حسن روحانی با هم رقابت می کنند. سی جین پینگ رئیس جمهور چین از حکومت‌های خارجی دعوت کرد همکاری باز را به راه مانند و حمایت از تولیدات داخلی را همچون راه افزایش اقتصاد عمومی جهانی رد کنند. دعوت جیمپین از 29 کشوری جهان با شمول کشورهای آسیا، اروپا و افریقا روز 15 می در روز دوم نشست یک کمربند یک را در پکین صدا داد.
ما باید روحیه همکاری داشته باشیم، پایبند بحث و بررسی ها باشیم، یک جا بسازیم و با هم استفاده کنیم، سیاست ها را هماهنگ کنیم، امکانیت ها را به هم بیاریم، تجارت بی‌ممانعت را به راه مانیم. همکاری های ما باید باز باشند و نتیجه بدون باخت را به بار بیارند. ما باید یک جای ضد پروتکسیونیسم باشیم، نه اینکه خود را محدود کنیم، مانع بسازیم و چاره های ویژه اندیشیم.
تشبث یک کمربند یک راه که همچون طرح راه ابریشم نیز معلوم است میتواند نفوذ چین را در اقتصاد عمومی جهانی و گیوپولیتیک افزایش بدهد. روز 15 می سی جین پینگ برای ابتکار تجارتی که باید رابط این کشور را با افریقا و آسیا و اروپا از طریق راه آهن و بندرها و راههای اوتومبیلی تامین میکند 124 میلیارد دلار وعده داد. پکین خود را از تبلیغگران تجارت آزاد جان معرفی میکند، در حالی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با پیگیری از سیاست اول آمریکا سازش های تجارتی بین المللی را زیر سوال برده است. جزئیات برنامه رامساز که در ویروسی واناکریپت استفاده شده است از کامپیوترهای برنامه‌نویس آژانس ملی امنیت به دست آمده است. در این باره مدیر شرکت مایکروسافت برد سمیت خبر داد. با گفته او گردآوری اطلاعات از سوی مقامات درباره آسیب‌پذیری این یک مشکل جدی است. روز جمعه گذشته در 150 کشور ویروسی واناکریپت سیر کرد که برای کشادن کامپیوتر مبلغ می‌پرسد. در روسیه کامپیوترهای وزارت کارهای داخلی، کمیته تفتیشاتی شرکت‌های موبایلی و شرکت راه آهن و ویروس آلوده شدند. در بریتانیا از این ویروس بیمارخانه‌های دولتی و دیگر مؤسسات طبی زیان دیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت اگر انقره با بازدید اعضای کمیته دفاع پارلمان آلمان از پایگاه اینجرلیک مانع شود، آلمان سربازانش را به دیگر کشور انتقال می‌دهد. انگلا مرکل در این باره روز 15 می در شهر برلین صحبت کرد. سربازان آلمان با هیئت ناتو در پایگاه اینجرلیک ترکیه مستقر شدند. مرکل در نشست مطبوعاتی گفت برای قانونگذاران مهم است که از حال 250 سرباز کشور در اینجرلیک خبر بگیرند. سربازان آلمان در میسیون ناتو برای مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه شرکت می کنند. فعال جامعه شهروندی و حامی مطبوعات رمضان اسربکوف که دیروز در پی یک حمله در داخل قطار زخمی شده بود، روز 15 می از شعبه احیاگری به اتاق دیگر انتقال می‌یابد. در شعبه بهداشت ولایت جنبول گفتند که اسربکوف به هوش آمده است و وضع سلامتی او معتدل است. انتظار می‌رود که او را از شعبه احیاگری به اتاق معمولی گذرانند. وزارت امور داخلی قزاقستان حمله به اسربکوف را شرح نداده است. رهبر بنیاد ژورنالیستان در مصیبت قزاقستان رمضان اسربکوف روز 14 می هنگام سفر از الماتا به استانه موردی حمله افراد ناشناس قرار گرفت که با شکم او کارد زدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
سراج‌الدین اصلوف وزیر امور خارجه گفت تاجیکستان مبارزه با فساد را سرعت بخشید است و وعده داد که حکومت برای ریشه‌کن کردن این ظهورات در آینده نزدیک چاره‌های سخت‌تری می‌اندیشد. من میرزا نبی خالق‌زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سراج‌الدین اصلوف که در شهر بریوسل در یک نشست خبری صحبت میکرد با اشاره به آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان گفت ما آژانس ویژه داریم که بر ضد کروپسیا مبارزه میبرد. از زمان تأسیس این آژانس البته ما در این سمت یعنی مبارزه با فساد فعالانه کار کرده ایم.
ما آژانسی ویژه داریم که به ضد کروپسیا مبارزه میبرد. از زمان تأسیس این آژانسی البته ما در این سمت یعنی مبارزه با فساد فعالانه کار کردیم. مخفی نیست که فساد در تمام کشورهای جهان وجود دارد، ولی حالا ما کارها را سرعت بخشیدیم و برای مبارزه با کروپسیا چاره‌های سخت‌تر می‌اندیشیم تا وضع اجتماعی و اقتصادی کشور بهتر شود. من میتوانم بگویم که ما در این سمت پیشرفت کرده ایم و در آینده نزدیک چاره های سخت‌تر برای مبارزه با کروپسیا میاندیشیم.
صحبت سراج‌الدین اصلوف در رابطه با مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان بعد از آن صورت میگیرد که گروهی از کارمندان آژانس مبارزه با فساد در کشور با اتهام تقلب بازداشت شدند، هرچند مقامات در این باره چیزی نگفتند. سراج‌الدین اصلوف در این باره بعد از نشست ششم شورای همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا صحبت کرد که روز 15 می در شهر بریسل برگزار شد. در این نشست همکاری های دو طرف و وضع حقوق انسان در تاجیکستان هم بررسی شد. گیورگ ویلا رهبر هیئت اتحادیه اروپا در نشست خبری گفت همزمان با اعلان حمایت اتحادیه از تلاش های تاجیکستان برای اصلاحات، آنها به ضرورت احترام دائمی به حقوق انسان، آزادی های بنیادی، موجودیت فضای باز سیاسی که برای ثبات دراز مدت تاجیکستان و منطقه مهم است تاکید کردند. مقامات اتحادیه اروپا در گذشته حکومت تاجیکستان را برای بستن حزب نهضت اسلامی و تعقیب دیگر اندیشان و بخصوص چند وکیل دفاع تنقید کردند. حزب نهضت را حکومت تاجیکستان سال 2015 بعد از آشوب نافرجام با رهبری عبدالحلیم نظرزاده سازمان تروریستی اعلان کرد و فعالیتش را ممنوع کرد. وکیلان پارلمان اتحادیه اروپا در گذشته از رهبران اتحادیه خواستند که مسائل حقوق بشر را با مقامات تاجیکستان مطرح کنند و فشار بیارند تا وضع در کشور اصلاح شود. گیورگ ویلا افزود که تندگرایی و همکاری های منطقوی از جمله در عرصه انرژیتیکا یکی از موضوعهای دیگر در نشست ششم شورا بوده است. وی درباره موقع اتحادیه اروپا در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون هم صحبت کرد و به سؤال درباره نگرانی کشورهای پایاناب از بنیاد نیروگاه راغون گفت
این مسئله استفاده با ثمر آب است. آبی که وجود دارد باید برای همه و با ثمر استفاده شود. ما درباره کشورهای پایان‌یافته صحبت کردیم. در صورت اجرای این طرح در هر گوشه دنیا کشورهای پایان‌یافته به شک نگران می‌شوند که ممکن است آب کم شود.
گیورگ ویلا افزود که همکاری زچ تاجیکستان با کشورهای منطقه می تواند به منفعت تمام منطقه باشد.
در صورت همکاری کامل و موافقه با کشورهایی که نگرانند ما می توانیم شاهد آن شویم که در صورت تولید نیروی برق نه تنها به منفعت تاجیکستان بلکه کشورهای اطراف و منطقه می شود. این برای تمام کشورها منفعت مالی می آورد. خود به خود این یک طرح خوب است ولی باید مسائل آن همه طرفه حل شود، یعنی سر میز نشستن را دوستانه حل کنند نه اینکه قرار قبول شود و با دیگران بار کنند.
قبلا کشورهای پایان‌یافته میگفتند که ممکن است در صورت بنیاد نیروگاه راغون مجرای آب به ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان کم شود، ولی مقامات تاجیکستان میگویند اطمینان میدهند که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد. شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان بار ششم از صورت میگیرد. اتحادیه اروپا یکی از شریکان نزدیک و کمک رسانهای تاجیکستان است و گفته است قرار است برای دستگیری اصلاحات و رشد اقتصادی در چند سال آینده به تاجیکستان بیشتر از 200 میلیون یورو کمک کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پرزیدنت چین در یک همایشی بین المللی از وجود پروتکسیونیسم در تجارت جهانی هشدار داد. در این زمینه گزارش من خیرمون بقزاده. پرزیدنت چین سی جین پین در مراجعه به دولت‌های خارجی گفت که به خاطر تامین رشد اقتصاد جهانی شفافیت بیشتر و هم همکاری نزدیکتری بین کشورها ضرور است و گفت کشورهای جهان نباید به پروتکسیونیسم یا حمایت تولیدات داخلی راه دهند. رهبری چین با چنین پیام روز 15 می در پکین در برابر 29 پرزیدنت کشورهای آسیا، اروپا و آفریقا سخنرانی کرد که برای شرکت در همایش دو روزه برنامه به نام یک کمربند و یک راه جمع آمده بودند. ناظران این طرح را راه نوبتی افزایش نفوذ تجارتی و گئوپلیتیکی چین در جهان ارزیابی میکنند. این طرح متحد سازی طرحهای معروف اقتصادی منطقوی نظیر راه ابریشم و دیگرها را تحت نظارت جمهوری چین در نظر میگیرد. سی جین پین در حالی که در نزد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نشسته بود گفت:
زمانی که کشورها از هم وابسته هستند و تهدیدهای جهانی هر سر چند بلند می شوند، هیچ کشور بی آسیب نمی ماند. همچنین که هیچ یک کشور توان حل مشکلاتی را که در روبرویش قرار دارد به تنهایی حل کردن نمی تواند.
در این همایش پرزیدنت چین اختصاص 124 میلیارد دلار مبلغ را به تشبث نوی تجارتی خود وعده داد. این را قرار است افریقا را با آسیا و اروپا توسط شبکه های بندری، راه های آهن و ماشینگرد و پرک های صنعتی بپیوندد. پکین در تلاش این است که در بازار آزاد تجارتی موقع اول را کسب کند. در حالی که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است در این سمت منفعت های آمریکا باید در مد اول قرار بگیرد. یکی از اولین اقدام‌های دونالد ترامپ در مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بیرون شدن از سازش تجارتی بین کشورهای اطراف اقیانوس آرام گردید که واشنگتن زمان رهبری باراک اوباما با آن همراه شد، ولی هیچگاه موافقت کنگره را به دست نآورده بود. روسیه به تشبث یک کمربند و یک راه محتاطانه واکنش کرد، چون به قول تحلیلگران این طرح نفوذ پکین را در منطقه‌ای مثل آسیای مرکزی که زیر نظر مسکو میباشند افزایش خواهد داد. ولی در سخنرانیش روز 15 می در پکین پرزیدنت ولادیمیر پوتین از این تشبث پشتیبانی کرد و گفت که روسیه نیت دارد در این طرح پوره شرکت کند. پوتین گفت که در شرایط چالش های امروزه اقتصادی همکاری خیلی ضرور است.
در کشورهای زیاد کنسپسیه تاسیس یک کشور اجتماعی هم که در قرن بیستم عرضی هستی کرده است دوچار بحران می شود. این کنسپسیا نه تنها رشد تدریجی را تامین کرده نمیتواند، بلکه وضع را در شکل پیشینه‌اش باز می‌دارد. به نظر می‌رسد که فضای اقتصادی و تکنولوژی جهانی با خطر تجزیه روبرو می‌شود. پروتکسیونیسم یک پدیده معمولی شده است و ایده‌های شفافیت و تجارت آزاد رد می‌شود.
در میانی رهبران جمهوری های دیگری سابق شوروی در هماشی پکین، پریزیدنتان ازبکستان شوکت میرزیویف، قزاقستان نورسلطان نظربایف، قرغیزستان المازبک اوتامبایف و بلاروس الکساندر لوکاشنکا هم اشتراک کردند. حکومت های غربی نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمان را رهبران کلانی ساحه مالی این کشورها نمایندگی کردند. از ایالات متحده آمریکا مشاور ارشد کاخ سفید اشتراک داشت.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی.